4 بعد از ظهر در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. در 20 بعد از ظهر آبان ماه 1400 خورشیدی 11 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این برنامه با نگاهی به دادگاه مردمی آبان ماه که در حال برگزاری در لندن است و گزارش ها و تحلیل های متنوع در این مجله بعد از ظهر. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه همزمان با آغاز دومین جلسه دادگاه مردمی آبان با انتشار بیانیه این روند نمادین را زنگ بیدارباش برای همه اعضای سازمان ملل متحد دانست. این نهاد که از جمله سازمان‌هایی بوده که وقایع اعتراضات مرگبار سال 1398 را ثبت کرده، میگوید دادگاه مردمی آبان ابتکار قدرتمند در برابر مسئولیت و کیفرناپذیری است. هبا مورایف، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، میگوید علی‌رغم درخواست مکرر این سازمان و سایرین، اعضای سازمان ملل متحد همچنان از تشکیل یک گروه مستقل تحقیق در زمینه نقض فاحش حقوق بشر امتناع می‌کنند. دادگاه مردمی آبان که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده، تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و همچنین 45 شاهد در آن شهادت می‌دهند. شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان این دادگاه به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 28500 تومان افزایش یافت که رکوردی تازه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به شمار می رود. این روند صعود در حالی گزارش می شود که ابراهیم رئیسی روز 25 مهر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کشور خواسته بود جلوی رشد نرخ ارز و افت ارزش ریال گرفته شود. همچنین در روزهای اخیر با شدت گرفتن گمان زنی درباره احتمال حذف دلار 4200 تومانی، گزارش ها و تصاویری از هجوم مردم برای خرید دلار مخابره می شود. این نرخ ارز برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته بود. مقامات جمهوری اسلامی علت رشد متوالی قیمت دلار را اعلام نکردند، اما خزانه‌داری کل کشور چند ماه پیش گزارش داده بود که در بهار سال جاری تنها 3% از درآمدهای نفتی محقق شده است. این در حالی است که نفت مهمترین منبع تامین ارز کشور در دوران قبل از تحریم ها بود و سالانه 60 میلیارد دلار ارزآوری داشت. افزایش پیوسته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ایران در حالی است که نرخ تورم در کشور از 50% نیز گذشته و قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می شود. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در شهرهای مختلف ایران در روز پنجشنبه 20 آبان ماه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از جمله خواسته های اصلی معلمان شاغل و بازنشسته در ماه های اخیر، اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. این تجمع در شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان، قم، لردگان و اندیمش و از جمله در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. این صدای شعارهای معلمان معترض در کرمانشاه است.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
و در خبری کوتاه، در 19 روز از اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، علی باقر کنی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در لندن با مقام‌های بریتانیایی دیدار می‌کند. بنابر اعلام رسانه‌های بریتانیایی، مقامات این کشور در این دیدار که بر موضوعاتی چون احیای برجام تمرکز دارد، خواستار آزادی بریتانیایی‌های زندانی در ایران خواهند شد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. دومین جلسه از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 1398 در لندن در حال برگزاری است. سری میزنیم به این دادگاه.
اعتراض کرده بود به ظلم 40 ساله و گرانی بنزین.
میپردازیم به تجمع معلمان در شهرهای بسیاری چون قم، کرمانشاه، مریوان، خرم‌آباد و کرج و دلایل این تجمعات.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه هیاهو.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه هیاهو.
و به طرح تصفیب شده از سوی شورای نگهبان برای جوانی جمعیت و نقض آشکار حقوق بشر در این طرح نگاهی خواهیم داشت.
این طرح ناقض حق مالکیت زنان بر بدنشون و حق افراد در حق خانواده ها بر سرنوشتشون هست.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نخستین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 98 روز گذشته در لندن پس از اظهارات 32 شاهد به پایان رسید. امروز این جلسه از ساعت 10 صبح به وقت لندن آغاز شده است و به بخش دیگری از کشتار آبان 98 و اظهارات شاهدان می‌پردازد. این دادگاه از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده و تا روز 23 آبان ماه ادامه دارد. همکارم مهدی بیگی از لندن و از مقر این دادگاه با ماست. مهدی، از روند این دادگاه در امروز برامون بگو، چه کسانی صحبت کردن و چه مباحثی رد و بدل شد در دادگاه امروز؟
پروانه، امروز روز دوم دادگاه بین المللی آبانه که جلسه صبح و در حقیقت سازمان نماینده سازمان عفو بین الملل رها بحرینی در حقیقت با ارائه در حقیقت بیانیه این سازمان آغاز کرد و در اون بیانیه از چیزهای گفت، از شواهدی گفت که طی 2 سال گذشته جمع‌آوری کردن و امیدوارن که بتونن با ارائه این شواهد مجامع بین المللی رو قانع کنن که یک دادگاه مستقل حقوقی برای رسیدگی به در حقیقت جرائمی که در آبان 1398 انجام شده قدمی برداشته بشه. اگه موافق باشی گوشه ای از حرفهای رها بحرینی رو بشنویم.
سازمان عفو بین الملل از دادگاه مردمی آبان عنوان یک ابتکار عمل قدرتمند استقبال کرده و گفته که شواهد ارائه شده در این دادگاه باید زنگ بیداری باشه برای جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل که به درخواست خانواده‌های داغدیده و جامعه حقوق بشری ایران پاسخ بدن و با توجه به بسته بودن تمام مجراهای قضایی داخلی در ایران و مسئولیت گسترده مسببان جنایات آبان 98 یک سازوکار بین‌المللی برای تضمین عدالت و روشن شدن حق تأسیس بکنند. این سازوکار باید شواهد مرتبط با کشتار معترضان و مجروح کردن اونها و سایر نوادر نقض حقوق بشر مثل بازداشت‌های گسترده غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری دستگیر شدگان و شکنجه اونها رو بررسی بکنه. مسببان، یعنی کسانی که دستور دادن و کسانی که شریک و سهیم بودن در این جنایات رو شناسایی بکنه. برای اونها پرونده‌هایی با درجه ای از شواهد که در یک روند دادرسی منصفانه کیفری قابل استفاده باشه تهیه بکنه و به این ترتیب زمینه برقراری عدالت و برگزاری دادگاه‌های منصفانه در آینده رو فراهم بکنه با توجه به اینکه هیچ گونه عدالتی قرار نیست که از طریق نظام قوه قضاییه حاکم بر ایران به دست بیاد و در نبود این عدالت که ما با چرخه مکرر و ادامه دار خشونت و خونریزی روبرو خواهیم بود.
مهدی، صحبت دیگه درباره دادگاه امروز وجود داره که برامون بگی؟
بله، رها بحرینی پژوهشگر از ارشد سازمان عفو بین الملل در حقیقت از شیوه تحقیقاتشون در دو سال گذشته گفت و این که چطور شواهد مختلف رو از خانواده های قربانیان و از شاهدان اعتراض ها دریافت کرده، از جمله یک فهرست بروز شده از اسامی کشته شدگان در حقیقت این سازمان ارائه کرده. قبلا 304 نفر رو نامشون رو منتشر کرده بودن، حالا 24 نفر دیگه رو هم به این فهرست اضافه کردن. البته ما میدونیم که تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از این هاست. به یک روایت از خبرگزاری رویترز که گفته بود بیش از 1500 نفر در این اعتراض ها کشته شدن، به اون اشاره میکنیم. و عرض کنم که خانم بحرینی تلاش کرد با ارائه نمودارهایی از در حقیقت چند روزه که تظاهرات در اون اعتراض ها در اون شدت داشت توضیح بده که دولت ایران با قطع اینترنت در حقیقت کشتار رو در روز دوم و سوم در شهرهای مختلف ایران از جمله در کردستان، تهران، خوزستان و چند شهر دیگر به اوج خودش رسون. در حقیقت از آدم‌هایی که حتی درگیر این اعتراض‌ها نبودن گفت، اونهایی که به عنوان در حقیقت تماشاچی در حقیقت کنار خیابون‌ها ایستاده بودن و مورد اصابت مستقیم گلوله در حقیقت نیروهای امنیتی قرار گرفتن. سازمان عفو بین‌الملل امیدوار با ارائه این شواهد به دادگاه هرچه بیشتر وزنه در حقیقت این شواهد و مدارک رو سنگین تر بکنه تا بلکه اعضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد رو قانع بکنه که دست به کار بشن و یک دادگاه حقوقی مستقل بین المللی رو برای رسیدگی به این جرائم تشکیل بدن.
مهدی، خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به اون چه در روز گذشته در دادگاه بین المللی مردمی آبان گذشت.
در روز گذشته ابتدا در جلسه صبح بخشش به معرفی پرونده گذشت. آنچه که اتفاق افتاده بود، میدونیم که این دادگاه داره به زبان انگلیسی هم در حقیقت ترجمه میشه، بسیاری هستن مخاطب انگلیسی هستن و میخوان در جریان در حقیقت این اعتراض ها و سرکوب ها قرار بگیرن. پس جزئیاتی ارائه شد که حتی به خوب شاید بسیاری از فارسی زبان ها ایرانی ها اونها رو میدونستن، اما برای مخاطبان در حقیقت انگلیسی زبان هم مهمه که اینها رو بشنوه و با در حقیقت این پرونده آشنایی بیشتر پیدا بکنه. و بعد معرفی شش قاضی بود و دادستان ها و چند شاهد که اومدن از در حقیقت روایت خودشون رو گفتن. دو شاهد داشتیم که در آخر وقت اومدن با صورت‌های پوشونده در حقیقت پوشیده شده با ماسک و عینک بودن، برای اینکه یکیشون از افراد نزدیک به یک امام جمعه ای بود که در یکی از شهرستان‌ها به گفته او نیروهای لباس شخصی خودش رو در حقیقت روانه خیابان‌ها کرده بود تا مردم رو ضرب و شتم بکنن. روایت‌های بسیار دردناکی که گاه خیلی از کسانی که در دادگاه نشستن رو تحت تاثیر قرار میده و به هر حال امید میره که این نتیجه این دادگاه و رأی نهایی که صادر میکنه بتونه فشار بر جمهوری اسلامی و مقامهای اون رو بیشتر بکنه.
سپاسگزارم. مهدی بیگی از رادیو فردا و از مقر دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن با ما بود. اما معلمان شاغل و بازنشسته در دست کم 30 شهر ایران امروز پنجشنبه بر اساس فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان سراسر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. معلمان شاغل و بازنشسته خواستار اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان شاغل، اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته های خود هستند. در گفتگو با روزبه بلهری ابتدا از او درباره این تجمعات و جزئیات آن پرسیدم.
بر اساس گزارشی که خود شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده. امروز تجمع‌ها در دست کم 22 استان ایران برگزار شده و اشاره کرده که در استان لرستان، در شهرهای بروجرد، درود، علی گودرز، کوهدشت، پل دختر و خرم‌آباد، در استان کردستان، در شهرهای تقز، مریوان و سنندج، در خوزستان، در وسفول، ایزه، اندیمشک، بندر ماهشهر و اهواز، در گیلان، در رشت و انزلی، در فارس، در شیراز، نوراباد، ممسنی، داراب، در اصفهان شهر رضا، در مازندران، در آمل و نکاس، ساری، بابل، در همدان، در خود همدان و ملایر، در استان بوشهر، در شهرهای بوشهر و گناوه، در استان کرمانشاه، در شهرهای کرمانشاه و سنغر، در استان خراسان شمالی، در شهرهای بجنود و شیروان برگزار شده. همینطور در زریندشت، قم، ایلام، تبریز، یاسوج، عراق، یزد، زنجان، بوکان و قزوین هم تجمع‌های اعتراضی معلمان برگزار شده. در تهران و البرز که فرهنگیانش به طور مشترک در مقابل مجلس شرکت کرده بودند، شورای هماهنگی اعلام کرده که حضور شدید نیروهای انتظامی و امنیتی وجود داشته. با این حال بعد از تجمع فرهنگیان از مجلس تا میدان بهارستان راهپیمایی کردند. و این رو هم بگم که در شهرهای دیگه‌ای که برگزار شده بود، در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش هر شهر این تجمع‌ها برگزار شده بوده.
روز به در مقدمه به طور گذرا به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته اشاره کردم. درباره این مطالبات و همچنین واکنش مجلس و دولت به این مطالبات برامون بیشتر بگو.
خب اول از همه خودت هم اشاره کردی به نوعی به بحث همون افزایش 80% یا طرح رتبه بندی. معلمان خواستار این هستن که حقوقشون به 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برسه. این بحثیه که مدام مطرح شده، قریب به 8 سالی که دولت ها و مجالس مختلف در ایران وعده ای اون رو دادند، اما آخر سر دولت روحانی در همین امسال این طرح رو داد. و خب یک موضوعی که مطرح است، دولت و مجلس الان میگن که ما پول نداریم، نمیتونیم بدیم، چون یه چیزی هلوش 80,000 میلیارد تومان یا بیشتر یا چیزی کمتر از اون ممکنه هزینهش بشه و ما حد اکثر میتونیم بدیم 25 تا 30,000 میلیارد تومان بدیم، که معلمان این رقم رو قبول ندارن. میگن اون افزایش حقوق بسیار ناچیز خواهد بود در مقایسه با خط فقر. خب ما میدونیم که چندی پیش خبرگزاری ایلنا گزارشی رو منتشر کرد که در اون گفته شده بود که هزینه معیشت الان یه چیزی نزدیک به 12 میلیون تومان در ماه هست و حقوق بسیاری از معلمان این شامل این نمیشه. و به هر حال این رو بسیار روش تاکید میکنن. قول داده شده که حالا بیان و این رو بررسی بکنن، طرح رتبه بندی رو، اما اینکه کی، همینجور امروز و فردا میشه و مشخص هم نبوده. در این حال خواستار آزادی معلمان زندانی هستند، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان، اجرای نظام رتبه‌بندی که اشاره کردم، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان. خب بازنشستگان هم در این تجمع‌ها شرکت دارن و خواستار این هستن که حقوقاشون افزایش پیدا بکنه با توجه به مشکلات بسیار زیاد معیشتی که دارن. و بعد بسته شدن پرونده های فعالان صنفی، مشکلات آموزشیاران نهضت سواد آموزی رو خواستن این هستن که حل بشه، رسیدگی به مشکلات مربیان پیش‌دبستانی. مثلا در ایزه 3 شب معلمان تجمع داشتند و حتی تحصان شبانه میکردند که حتی برای زیر پای اونها آب ریختن که نتونن اقامت بکنن و اونها به تحصانشون ادامه دادن. همین چند روز پیش پاداش پایین خدمت بازنشستگان پرداخت باشه، سال گذشته رو هنوز پرداخت نکردن، حق و تدریس معلمان پرداخت بشه، رسیدگی به مشکلات معلمان خرید خدمت، بازگشت به کار معلمان اخراجی، انتخاب وزیر از میان فرهنگیان، چون آقای فریادی که اومده بسیار با انتقادهای زیادی مواجه شده از نزدیکان مثل شهردار تهران هست، و اینکه واگذار کردن مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به سهامداران آن صندوق و گفتن که اگر این مسئله اجرا نشه همچنان به شیوه‌های گوناگون اعتراضات خودمون رو بروز میدیم.
گفتگوی بود با روزبه بلحری درباره تجمعات امروز معلمان. اما معلمان شاغل و بازنشسته در 2 ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی معلمان که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید، بارها تجمع کردند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تصویب قانون جدید جمعیت ایران در شورای نگهبان موسوم به طرح جوانی جمعیت با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان حقوق زنان روبرو شده است. این طرح که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحنه علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. در آخرین واکنش به این طرح، دیدبان حقوق بشر در گزارش این قانون را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری می‌داند و می‌گوید این طرح ما منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد. در گفتگو با سمان سوادی، فعال حوزه برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
در طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده به شکل جزئی تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه، که در طی این طرح قرار هستش که هر زن میزان مشخصی زایمان داشته باشه، حالا هر چند که این در واقع روی کاغذ نوشته نشده، اما با در واقع محدود کردن دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری، محدود کردن سقط‌های پزشکی و پایان خودخواسته بارداری، میخوان که جمعیت افزایش پیدا بکنه و جمعیت در واقع همونطور که از نام طرح هم پیداست جمعیت جوان تر بشه. اسم این تر خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این طرح هرچند که هدفش جوانسازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
اشاره کردید که این طرح از راهکارهای ضد حقوق بشری استفاده کرده. دیده شده در روزهای اخیر هم که انتقادهای بسیاری به این طرح صورت گرفته و اون رو نافی حقوق بشر و حقوق زنان عنوان کردن بسیاری از فعالین مدنی و فعالین حوزه حقوق بشر. از بعد حقوق بشری چرا این طرح مورد انتقاد قرار میگیره؟
کاری که میکنه اینه که دسترسی خانواده ها به ویژه دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری رو محدود میکنه، حق زنان بر بدن خودشون رو تقریبا به جایی نزدیک به صفر میرسونه و از این طریق در واقع بارداری و زایمان تحمیلی رو برای زنان در نظر میگیره. سابقا وسایل جلوگیری از بارداری بین عشایر در مناطق کم برخوردارتر در خانه های بهداشت توزیع میشد. توزیع این وسایل ممنوع میشه، افراد دیگه نمیتونن جلوگیری از بارداری داشته باشن. آموزش هایی که جلوگیری از بارداری رو آموزش میدادن اونها محدود میشن. حتی زمانی که در آزمایش های غربالگری مشخص بشه که فرزندی جنینی در واقع مشکلات پزشکی میتونه داشته باشه، بدون در نظر گرفتن اینکه خانواده توانایی بزرگ کردن اون فرزند رو داره یا نه، فقها میان و نظر میدن که آیا اون زن میتونه و باید در اجازه میتونه داشته باشه که جنینش رو سخت بکنه یا نه. پایان خواسته بارداری همچنان سخت جنایی نامیده میشه و در واقع بهش به چشم جرم نگاه میشه. از طرفی زنانی که در واقع پاسخ آزمایش بارداریشون مثبت بوده، شماره ملی این زنان ثبت میشه که بتونه قابل پیگیری باشه. یعنی به نظر میرسه ما یه پلیس بارداری خواهیم داشت الان در ایران که قرار زنان رو زیر نظر بگیره و ببینه آیا اینها اگر باردار شدن آیا اون بارداری به سرانجام و به زایمان رسیده یا نه. در کل اگر بخواد بگید این طرح ناقض حق مالکیت زنان بر بدنشون و حق افراد در واقع حق خانواده ها بر سرنوشتشون هست. هرچند که زایمان و بارداری اساسا در بدن زن اتفاق میفته، اما حتما تأثیراتش بر کل خانواده و در اون تأثیر بزرگتر بر کل جامعه خواهد بود.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، فعال حوزه برابری جنسیتی، درباره تصویب قانون جدید جمعیت ایران در شورای نگهبان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در پیش شدت گرفتن بحران پناهجویان که از بلاروس وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشوند، این اتحادیه بار دیگر حکومت بلاروس را تهدید به اقدامهای تنبیهی کرد. این اتحادیه همچنین در نظر دارد بیش از 30 شرکت هواپیمایی چند کشور را که در انتقال پناهجویان مشارکت داشتند مجازات کند. شهرام میریان گزارش میدهد.
سه شب متوالی است که بیش از 4000 پناهجو از کشورهای خاور نزدیک و میانه و آفریقا در سرمای زیر صفر درجه در پشت مرزهای لهستان گیر کردند. اتحادیه اروپا دولت بلاروس را متهم کرده به تلافی تحریم‌های این اتحادیه از پناهجویان به عنوان ابزار فشار در رسیدن به اهداف سیاسیش بهره گرفته و آنها را به صورت سازمان یافته روانه مرزهای خارجی اتحادیه اروپا کرده. در اعتراض به این وضعیت، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو را به اعمال تحریم‌های تازه تهدید کرده و گفته این کشور باید به اقدام‌های تحریک‌آمیز خود هر چه زودتر پایان دهد و همزمان خطوط هوایی چند کشور را هم که پناهجویان را به طور غیرقانونی وارد بلاروس می‌کنند تهدید به مجازات کرده. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به دنبال دیدار روز چهارشنبه خود با جو بایدن در واشنگتن نیز الکساندر لوکاشنکو را بار دیگر تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتر کرد و گفت او باید سرانجام درک کند که تلاش‌هایش در بی‌ثبات کردن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت و باید روی پیامدهای اعمال تحریک‌آمیز خود نیز حساب کند. از طرفی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم از دولت بلاروس خواسته دست از باجگیریش از اروپا بردارد و بداند هر جریانی نیز که در قاچاق پناهجویان به بلاروس دست داشته تحریم خواهد شد. وزیر خارجه آلمان چندی پیش هم گفته بود آن دست از شرکت‌های هوایی که در جابجا کردن پناهجویان در مرزهای اتحادیه اروپا دست داشتند باید بدانند که در واقع گماشته دستگاه حکومتی بلاروس هستند. در همین حال به دنبال تشدید تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس، روز چهارشنبه سفیران 27 کشور عضو این اتحادیه در بروکسل گرد هم آمدند و بر سر یک بسته تحریمی علیه بلاروس به توافق رسیدند. قرار است این بسته تحریمی در نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه آینده بررسی شود. این اقدام تنبیهی رو به سوی بیش از 30 خطوط هوایی و آژانس مسافرتی دارد که دولت بلاروس را در امر انتقال قاچاق پناهجویان یاری دادند. سوای این قرار است موارد دیگری از تحریم‌ها هم علیه دستگاه رهبری بلاروس وضع شود. اتحادیه اروپا همچنین سرگرم بررسی این موضوع است که آیا روسیه هم در نقل و انتقال قاچاق پناهجویان با بلاروس همکاری داشته و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.